سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 27 دسامبر 2014 و ششم دی ماه 1393. قبل از هر چیز باز نزدیک داریم میشیم به سال جدید مسیحی و به این ترتیب من به تمام مسیحیان هموطن و سایر در واقع این تاریخ داره تاریخ همگانی میشه تبریک میگم و امیدواریم که سال آینده سال بهتری باشه. این امید رو باید حفظ بکنیم، ولی حالا عرض خواهم کرد که سال 2015 با احتمال بسیار زیاد بدتر از سال 2014 و 2014 میدونیم بسیار بدتر از 2013 بود، برای اینکه در 2013 یه امیدهایی به وجود اومد که فکر نکردم خود من یا ما که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، ولی اینطور نبود. از جهاتی یه مقدار سیاست‌های متفاوتی، ولی هدف همونه، سلطه بلا منازع بر سراسر جهان که این بشریت رو به طرف بربریت و به طرف یک زمستان اتمی میبره، منتها با تفاوت‌هایی که امروز من یه مقدار اینو باز میکنم. ولی با همه اینها ما به تمام مسیحیان و تمام هموطنانمون تبریک میگم سال نو رو. عرض شود که بعدش امروز یه گزارش مالی خواهد بود، بعد اخبار رو از ایران شروع میکنم، هم یه گزارش از ایران و بعدش میرم روی مسئله اتمی، یعنی در واقع در ایران چه میگذرد و در خارج راجع به ایران چه میگذرد. این رو باز خواهم کرد، برای اینکه مقاله مهمی توسط گرت پورتر مورخ و خبرنگار محقق بیرون اومده. کمتر کسی به اندازه گرت پورتر مسئله هسته‌ای و این مذاکرات رو دنبال کرده به دقت و ما میدونیم کتابی نوشت راجع به این که واقعا تمام این مسئله اتمی رو که پیش کشیدن علیه ایران کلن منیفکتور یعنی ساختگیه و فقط بهانه‌ای برای در واقع تغییر رژیم و از پادر بردن ایران و ملت ایران، در اینکه تمام اینا حالا صحبتش رو میکنیم که علیه ملت ایرانه، همینطور که در عراق ملت عراق رو از پادر بردن، دولت عراق که خب در حال بعدن مجبور شدن بیان و به اصطلاح از طریق بمباران های سفره‌ای و کشتار و قتل عام از بین ببرن، ولی تمام تحریم هایی که کردن در عرض 13 سال علیه ملت عراق بود. به همین ترتیب ملت سوریه، ملت لیبی، ملت پاکستان، ملت عرشبچه و تمام ملت های جهان اینا دست بردار نیستن و مصممن که بشریت رو به طرف یک زمستان اتمی و به طرف بربریت ببرن و طبیعت رو هم به نابودی بکشن اگر بتونن. مقاومت در برابر این خواهد شد، همینجوری نیست که این ضد بشرها بتونن به این اهداف شیطانی و ضد بشری رو برسن. هرچه و بعدش من وارد در همین زمینه وارد یه بحثی خواهم شد که از زبان نیویورک تایمز که چطور اینا دوباره احساس پیروزی می کنم، اون رو می خونم و بعد یه بحثی باز می کنم که آیا واقعا این هارت و پورت هایی که آقای اوباما که الان در هوایی هستش و بعدش نیویورک تایمز و سایرین دارن چیز می کنن که ما به دلیل به سا پایین افتادن قیمت نفت داریم چند کشور رو که مخالف ما هستن از پا داریم در میاریم، آیا خودشون لطمه می خورن یا نمی خورن؟ این مثل یه بومرنگ هستش، یک بلوبک هستش، یعنی به صورت خودشونم برخواهد گشت و کل سیستم رو در حقیقت متزلزل خواهد کرد و ضربه خواهد زد. این فقط یک جانبه نیست که بتونن روسیه رو از پا در بیارن، ایران رو از پا در بیارن، ونزوئلا رو از پا در بیارن و سایر مخالفینشون رو. بنابراین راجع به اون یه بحثی رو باز میکنم و این برپایه دو تا مقاله از نیویورک تایمز برای عزیزان، بخشای وسیعشون رو برای عزیزان میخونم. اگه رسیدیم راجع به اوکراین که اونجا الان نقطه حساسه که ممکنه اوضاع اوکراین و این که اوکراین آخرین به اصطلاح لایحه‌ای رو که در مجلس قلابیشون گذروندن و در حقیقت جنبه بی‌طرفی این کشور رو حذفش کردن، این قدم بسیار اثرات خطرناکی برای به اصطلاح رفتن به ناتو اینا میخوان چیز که این یه نقطه حساس و فوق العاده خطرناکه. در حقیقت دارن روسیه رو کاملا به چالش میکشن و دارن به جنگ در حقیقت دعوتش میکنن. بعد میخوام در دنباله بحثی که هفته گذشته باز کردم راجع به نامه‌ای که مارکس به انگلس نوشته، میخواستم بحثی رو در چند جلسه با احتمال زیاد ادامه دار خواهد بود راجع به ریشه های عقب ماندگی. چرا اینو باز میکنم؟ برای اینکه ببینیم الان دولت آقای روحانی چی کار داره میکنه. ما باید معضل عقب ماندگی رو حل بکنیم و آیا راهی که روحانی و داعشی ها به کمک هم از نظر اقتصادی دارن جلو میبرن آیا باعث عقب ماندگی میشود و یا رفع عقب ماندگی؟ هدف ما باید اینه که از چنبره عقب ماندگی بیرون بیان، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی. هدف نیروهای ترقی‌خواه این باید باشه. یه بحثی رو من باز میکنم که البته یه مقدار زیادی از دیدگاه مارکس استفاده میکنم و نقل قولها. بنابراین قبل از اینا گزارش مالی از تورنتو در مجموع دو نفر از عزیزان که از اروپا براشون فرستادن $100، عزیزان و دوستان افغانی در شمال کالیفرنیا $1,200 به برنامه کمک کردن، از وینیپگ در مانیتوبا $100، از نورث یورک در کانادا $100، از ارواین در جنوب کالیفرنیا $50، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $100، از کوکیتلام در بریتیش کولومبیا $100، از سانتا آنا در مجموع $330، از سن لند در کالیفرنیا $50، از وست ونکوور در بریتیش کولومبیا $50، از ادمونتون در آلبرتا کانادا $40، از والنت کریک در کالیفرنیا $50 و از کلرمونت کالیفرنیا $100. برنامه رو با گزارشی که از ایران رسیده برای عزیزان آغاز میکنم و میریم و دنباله اون میایم روی مسئله مذاکرات اتمی و هسته‌ای. حذف یارانه نان که منجر به افزایش دیگر کالاهای ضروری مردم از جمله کرایه نقل و انتقال مسافر شده، تأثیر مستقیمش را بر جامعه گذاشته و سبب عصبانیت هرچه بیشتر شهروندان به ویژه طبقات پایین جامعه گشته است. انسان ببینن چه بر سر مردم داره میه. ساعت 5 بامداد از مسیر ترمینال آزادی به طرف اسلام شهر با تاکسی حرکت میکنه. کرایه تاکسی آزاد تاکسی های شخصی، سواری های شخصی هستن که از سوخت یارانه ای استفاده نمی کنن. در سفر یک ماه پیش 25,000 تومان بوده از ترمینال آزادی تا اسلام شهر، به 30,000 تومان رسیده در عرض یک ماه و آژانس که که اونا از یارانه استفاده میکنن، از بنزین یارانه ای، از 12,000 تومان به 13,000 تومان رسیده. راننده تاکسی خود از شدت ناراحتی بدون مقدمه وارد پرخاش و ناسزا به مسئولین و اوضاع روبه و خامت زندگی گردید. او یک سره از خود ترمینال آزادی تا مقصد از هر دری که نشانه بهبودی در سخنان شنیده نمی شد سخن می گفت و سران حکومتی را دوز، دروغگو و دشمن مردم خطاب می کرد و هر یک را به تناسب وضعیت جسمانی و رفتاریش با لحجه و آهنگ شیرین آذری اسامی که خود انتخاب کرده بود می خواند. مثلا به رهبری می گفت چلاخه، چون چلاخ باشه. هر شود که به احمد خاتمی می گفت گوریله، واقعا شکلگی گوریله. به روحانی می گفت دروغو و آنان را به داد ناسزا می گرفت. اسلام شهر تهران که اکثر مردم شهرستانی و به ویژه آذری زبان هستند، منطقه مذهبی است. در هر خیابان برابر علائق قومی و طایفگی، حسینی و اماکن مذهبی و مساجد دائر و عموماً وابسته به دولت و به نوعی پایه‌های اقتدار نظام را تشکیل می‌دادند. سال گذشته تقریباً جرأت نمی‌کردی نسبت به اوضاع سیاسی در هر محفلی صحبتی به میان بیاوری. این بعد از انتخاباته. در حقیقت و مردم هنوز امید داشتن به روحانی، چون رفته بودن پای صندوق رای و بهش رای داده بودن. به همین دلیل جرأت نمی کردی که واقعا مستقیما فرزند دولت ترسود که ازش انتقاد بکنی. حال و روز اقتصادیشون رو به افول بود، ولی امیدشون بریده نبود. یکی دو ماه پیش نسبت به وضعیت اقتصادی جدا ناراحت بودند، تا همین چند ماه پیش، ولی تقصیرها را به گردن دزدانی می انداختن که از جانب مسئولین در رسانه‌ها و افواه عموم مطرح می شد و کماکان به این باور و امید بودن که اصلاح خواهد شد. عزیزان دقت بکنن که چطور ما روحیات مردم و روانشناسی اجتماعی مردم رو باید قدم به قدم دنبال بکنیم و به همراه مردم یا کمی پیش از مردم باید حرکت بکنیم. حالا صحبتشو میکنیم که تا چه اندازه پیش از مردم و نه عقب‌تر از مردم باید حرکت بکنیم. اما اینک دیگر اوضاع به کلی دیگرگون شده است. دیگر امیدی به بهبود ندارند و تنها راه را تغییر سیاسی و فروریزی نظام می‌شناسند. بعد در یک مجلس ترحیم در جمع 30-40 نفره در سالن بزرگی نشستیم و سر و صدای گفتگوهای سیاسی و موضوع معاش روزانه فضا را پر کرده است. شخصیت‌های متفاوت در این جمع 30-40 نفره، از جمله کاسب محل، کارگران شرکت‌های مختلف تولیدی، کارمندان دونپایه، دستفروشان محل و تعداد انگشت‌شماری دامدار و گندمکار، یعنی روستایی‌ها یا در واقع به صورت دهقانان، زارعین، در واقع از همه طبقات اونجا هستن، طبقات مخصوصاً پایین جامعه، که از راه دور جهت تسلی خاطر صاحبخانه عزیز از دست داده مجلس فاتحه برای یکی از عزیزانشون آمده بودن شرکت داشتن. مجلس دیگر مجلس سوک نبود. سینه زنی یزد اشعار عرشبت که فرخی یزدی خونده میشه. سفره حضرت عباس برای حضرت عباس نیست. تمام اینها سیاسیه. تشییع جنازه از مرتضی پاشایی یک حرکت سیاسیه، زنجیرزنی حتی تبدیل به یک عمل سیاسی میشه. جامعه اینطور حرکت میکنه بر پایه واقعیات و از آن اهرم‌ها و چیزهایی که میتونه جامعه استفاده بکنه. هر شبه که یک سر اعتراض و ناراحتی از وضع موجود و نگرانی از آینده به چگونگی برون رفت از شرایط حاکم که فصل مشترک همه گذشتن از نظام حاکم همش بود. تحصیل کردگانی که شاغلین نهادهای انقلابی و بسیج بودن و فعالیت‌های جبهه جنگی حتی برون مرزی، یعنی در حقیقت در جبهه جنگ ایران و عراق رو منظورش نیز حضور داشتن، وقتی که بعضن اوضاع را برایشون بررسی، برای همینا یعنی نظامیا، بسیجیا، پاسدارا، وقتی که بعضن اوضاع را برایشون بررسی و ریشه یابی می کردیم و علتها برایشون آشکار می شد، با حرص و ولع گوش می کردن و خازانه می پرسیدن شغلتان چیست؟ چند کلاس درس خونه ای؟ چقدر قشنگ صحبت میکنی؟ کار کردن یعنی چه؟ سازماندهی یعنی چه؟ در واقع سازماندهی یعنی این، کار کردن یعنی این، دادن آگاهی در بین همین سپاهی ها، در بین بسیجی ها، در بین کارگرا، در بین دهقانان، در بین روستایی ها. کار یعنی این، از حالات و رفتارشون آشکار می شد که آنچه صلاح است اقدام کنید تا با تو همراهی بکنند. در واقع اگر براشون توضیح بدی کاملا می فهمند و حاضرن با تو همراهی بکنند. پاسدارا، بسیجیا. در همین میانه جوان پا به سن گذاشته‌ای وارد صحبت شد و گفت: در بیرون صحبت میکنن که مردم عقیده دارن روز 25 بهمن برای شکستن حصر به طرف منزل میر حسین در خیابان پاستور برون. چهارمین سال 25 بهمن عزیزان به یاد بیارن، روزی که تظاهرات عظیم شد به در واقع بسا با پیام میر حسین موسوی و بعد از اون حصر آغاز شد. خب می شود از همینجا شروع کرد و با آنان همراه شد. اون فردی که داره صحبت می کنه، مگر در زمان جنگ که میر حسین نخست وزیر بود و نفت هم چندان صادر نمی شد، یعنی ایران تحریم شده بود، نفت چندانی صادر نمی شد، و عزیزان به یاد بیارن برای از پادر آوردن شوروی در دهه 80 نفت رو، حالا صحبتش همین، ده 8 دلار در بشکه رسوندن برای از پادر آوردن شوروی، در حالی که علت از پادر آوردن شوروی حالا فکر میکنن که اینا هم میتونن همین کار رو بکنن. دلایل دیگه ای داشت فروپاشی شوروی، اینا فکر کردن که دلیلش ممکنه کمک کرده باشه. اون زمان هم که در حقیقت شامل ایران هم میشد و درآمد ایران از نفت، هفته گذشته من صحبتشو کردم، 8 میلیارد دلار در زمان احمدی نژاد بالاتر از 100 میلیارد دلار بود. و در اون زمان همینطور که عرض کردم و عرض شد که دکتر مقاله‌ای رو که خوندم هفته گذشته، در اون زمان بود که چه کارهایی در ایران شد. به دهات و روستاها جاده کشیده شد، برق کشیده شد، کلینیک درست شد، دبستان درست شد، عرض شد که آب لوله‌کشی کشیده شد و در این حال کلی صنایع بنیانی، پایه‌ای، نطفه‌ای که یه زمانی از بین بردن، این صنایع نطفه‌ای رو داشت تام گرفت، صنایع بنیانی. تمام این کارها با 8 میلیارد دلار. و این نشون میده که اگر یک سیاست مردمی و انسانی، اگر اونهایی که بر سر کارن دل برای ایران بسوزونن، چطور با همین درآمد نفت میشه بسیاری کارها کرد و کشور در برابر تجاوز خارجی بتونه مسئول بشه. بنابراین سیاست های داخلی نقش تعیین کننده دارن که آیا دشمن خارجی تو رو میتونه از پا در بیاره یا نه. مگر در زمان جنگ که میر حسین نخست وزیر به نفت همچنان سر و قیمتی نداشت، مگر مشکل امروز را داشتیم؟ داره این طرف میگه. اصلا چرا او را و دوستانش را محصور زندانی کردن؟ و ادامه داد تا مملکت چرا تا مملکت را بچاپن و مردم را سرپیچه کنن، یک مش دوست بیان سر کار. میر حسین چرا پا به میدان گذاشت؟ در اینکه از درون خودش بخشی از این سیستم بود و از درون این دوست ها و تا مغز و استخوان فاسد ها را میشناخت. حالا هم که دار مردم در آمده، عوض اینکه دستی به سر مردم بکشن، به خشتک امریکا چنگ انداختن. نمیدونن که خشتک خود امریکا پاره است. منطقه مصممه که این کشورها را از پا در بیاره. حالا آیا میتونه یا نه؟ بنابراین عزیزان دقت بکنن که مردم میدونن که به دلیل ضعفشون متوسل به امریکا و میخوان در حقیقت حالا صحبتشو میکنه که کدوم بخش از رژیم در واقع از هاشمی رفسنجانی گرفته تا آقای ابراهیم یزدی گرفته، در واقع نهضت آزادی و با احتمال قریب به یقین روحانی و حتی بخش قابل توجهی از اصلاح طلبا، اینا به هر شرایطی میخوان تسلیم بشن. در حالی که خامنه ای میدونه که تسلیم شدن یعنی چه؟ یعنی دست برداشتن از حمایت از سوریه و لبنان. اگه دست بردارن از این دوتا و اینا از بین برن، نفر بعدی کیه؟ ایران. خامنه اینو میدونه، ولی یک بخش از اینا حاضرن به هر شرطی در واقع تسلیم بشن، به طور کامل در واقع یعنی تسلیم صهیونیسم و امپریالیسم بشن. نه اینکه داعشی ها نمیخوان، میخوان، ولی میدونن که در اینکه تجربه دارن، میدونن که در عراق چه خدمتی به امپریالیست کردن، در مسئله افغانستان چه خدمتی کردن، و وقت نتیجه چی شد؟ در محور شرارت گذاشتنشون. همه اینا رو میدونن. واقعیت مطرح شده در مذهبی ترین نقطه تهران بزرگ نمودار دریای متلاطم کلیت امروز کشوره. برخی بعد اون وقت این عزیز مطلب دیگه ای رو مطرح میکنه که بعضیا در ایران چه حرفایی میزنند، برخی چه حرفا میزنند و وفق منافع و ماهیت طبقاتیشون چه منفی بافی هایی که نمی کنند و چه ناامیدی هایی که نمی پراکنند. حالا میگه که اینا چیه؟ میگویند این آخوندها و نه سیستم، سیاستشون این است که مردم را در فقر و فاقه نگه دارن تا همیشه گرفتار چه کنم باشن و به فکر انقلاب و دگرگونی نیفتن. حالا ببینید تئوری ارتجایی اینا چجوریه و چطور مردم اینا را فاش میکنن. اینها مردم را گول میزنن، تقصیرها را کلن به گردن فقط آخوندها میاندازن و از دار دسته های نظامی و غیر نظامی و مکله های آدمخوار چیزی نمی گویند تا سیستم را در برابر مقابله مردم و جریانات ترقیخا و عدالت طلب دموکراتیک و ملی و مردمی نجات بدن سیستم رو. و این گونه انقلاب پر عظمت 57 مردم را به چالش می گیرند که میگن چون مردم سیر بودن انقلاب کردن. حالا آخوندها اینا رو گرسنه نگه می‌دارن که به فکر انقلاب نیفتن. همین ها هستن که منتظر حمله نظامی امریکا به ایران هم. تعدادشون کم نیست اینا. چه خیال‌های باطل. شکستن حسن رهبران جنبش اگر چه خواست عمومیست، حالا تبدیل به راهکاری شده است که میتواند آزادی زندانیان سیاسی و نجات کشور را از جزند خطرات ورود غول سرمایه‌داری جهانی و مالی و امپریالیسم امریکا نجات داده، کشور را به طرف آزادی و عدالت اجتماعی و دموکراسی سوق دهد. مبرمترین و بلافصلترین شعار در حال حاضر آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد. این شعار بلافصله، بلافاصله بعد از اون انتخابات آزاده که از شعارهای اصلی و بنیانی جنبش سبزه، یعنی برداشتن نظارت استثنایی. دومینه بعد از اونه که مطرح میشه که همین قانون اساسی اگر به طور بدون تنازل رعایت بشه، بلافاصله بعدش گفته میشه که همین قانون اساسی رأی منزل نیست. عزیزان دقت بکنن که ملت ما از شعارهای بلافصل و قدم به قدم باید شروع بکنن. در حال حاضر حیاتیه آزادی زندانیان سیاسی و شعار زندانیان سیاسی و رفع حصر. بلافاصله بعد از اون برداشتن نظارت استثنایی از روی انتخابات، یعنی انتخابات آزاده. بعد از اونه که مطرح میشه که این قانون اساسی ارتجاعی و قرون وسطایی رأی منزل نیست و باید به رأی مردم گذاشته بشه. اینا قدم هایی که جنبش در ایران باید طی بکنه، قدم به قدم و نه پریدن از روی اینا. اگر بخوایم بپریم با شکست روبرو میشیم. اینا باید قدم به قدم بهش عمل بشه. این موضوع را، مسئله رفع حصر رو، بخشی از بدنه نظام، حتی بخشی از نیروهای سپاه در به جهت حفظ بقای خودشون نیز درک کردن. دو هفته قبل در ارگان رسمی فارس که مال سپاه پاسدارانه، مقاله با تیتر ادامه حصر دیگر برای نظام مضر است، بعد از موزه گیری روحانی علیه سپاه و توجه به کنار آمدن حاکمیت جمهوری اسلامی با امریکا، حول تصدی هاشمی روحانی که از نظر این بخش از نظام، یعنی سپاهیان، هشداری تلقی می شد، درد شده بود. یک چنین مقاله درد شده بود که مسئله رفع حصر رو مطرح می کنه که کمتر با اون توجه شده. متن مقاله که ظاهراً با انتقاد و گلایه نسبت به رهبران جنبش، البته که اینا باید بیان توبه بکنن، باید بیان عذرخواهی بکنن، شروع میشه و اعتراض در خصوص تجدید نظر از موضع قبلیشون رو مطرح میکنه بعدش که در روز دانشجو سرفصل خواست عمومی دانشجویان رفع حصر میرحسین بود. در نتیجه ادامه حصر دیگر نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه مایه ضرر است. یعنی در درون خودشون در این زمینه داره چیز شکاف میفته. در نتیجه هر چقدر که میرساند نشان دهنده گردش جدیدی در سیاست حداقل بخشی از سپاه این میتونه باشه. بعدش این عزیز ادامه میده به افتضاح کشیدن سخنرانی شریعت مداری، سردبیر روزنامه حکومتی کیهان، توسط دانشجویان شجاع با شعار بازجو برو گم شو. عزیزان لابد ویدیوشو دیدم که چه برسده، ولی این از رو هم نمیره، همینجوری ادامه میده به صحبتش. تو وجدان نداری؟ رفع حصر خواست ماست. آزادی زندانی سیاسی خود مزید بر علت و گویای این راهکار، یعنی رفع حصر و حبس رهبران و همراهان و فعالین جنبش مردمی است. شعار بلافصل توده های مردم این باید باشه، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر. عزیزان میدونن که آخرین پیامی که میرحسین موسوی از درون به اسرائیل حصر در حقیقت به بیرون داده، یکی همین امروز که عزیزان میتونن در سایت کلمه، در سایت جرس، در سایت ملی مذهبی، در همه جا اومده و حتی به حساب بی بی سی و اینا هم بخشش کردن. بنده آمادم تا ضمن پاسخگویی به اتهامات حقایق مربوط به سرچشمه های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است بیان میکنم و ادعای اخیر تفهیم اتهام کذب و بی‌معنی است که اینا دائم به اصطلاح دارن دروغگویی میکنن راجع به این قضیه. بنابراین کلی اتفاقات در ایران نارضایی ها داره بالا میگیره و نارضایی مردم دیگه امیدی به این ندارن که آقای اساتید روحانی و یا عزیزان بیاسلا دیگران به اصلا بتونن مسئله واقعی مردم رو حل بکنن. ولی میخواستم بلا فاصله برم که ببینیم در خارج چه میگذرد تا درسی باشه برای آقایان که میخوان به خشتک امریکا بچسبن. ببینیم واقعا میشه به این خشتک چسبید و آیا امیدی در این مسئله هست یا نه. به همین دلیلی که میخوام بخش وسیع از مقاله گرت پورتر که به عزیزان عرض کردم، مورخ و محقق و تاریخدانه و واقعا راجع به مسئله هسته‌ای دنبال کرده و تمام اینا رو رفته رگ و ریشه هاش رو درآورده که جهگاهی فرزند و تصحیمی هم در مقالاتش از گرت پورتر وسیعا نقل قول میکنه که ایشون هم مفصلا مسئله رو دنبال کرده. این از میدل ایست آی در حقیقت به اسلام اونم یه سایتیه از اونجاست که در 26 یعنی دیروز بیرون اومده. نکته توشه هر کسی مذاکرات هسته‌ای را دنبال کند در میابد که اوباما مایل است با ایران به توافق برسد. سال 2013 ما یادمون بیاد که تلفن کرد و ما فکر کردیم که گشایشی خواهد شد. حالا ببینید آیا واقعا رئیس جمهور و به ویژه اوباما کاره ایه یا سیاست ها در جای دیگه است. همینجا به عزیزان عرض بکنم، عزیزانی که در اینجا هستن ولی در ایران هم میتونن برنامه دموکراسی ناو خانم ایمی گودمن رو مال سه‌شنبه‌اش رو گوش بکنن. دو نفر از اعضای بلند پایه دولتی که الان بیرون از دولتن باشون مصاحبه شد، یکی لارنس ویلکرسون که معاون وزارت خارجه که اون زمان کولین پاول بود زمانی که اینا به عراق حمله کردن، و یکی دیگه عبارت است از عرض شود که ریچارد کلارک که در حقیقت مسئول ضد تروریستی کاخ سفید بود که بعدش جان برنن شد که الان رئیس CIA شده. این دو نفر یعنی لارنس ویلکرسون و عرض شود که ریچارد کلارک اومدن و باشون مصاحبه کرد. این دو نفر از دولت بیرون اومدن. چرا؟ اول مال ریچارد کلارک رو برای عزیزان بگم که میگه بعد از این که 11 سپتامبر اتفاق افتاد بلافاصله، اون زمان این رئیس در حقیقت چیز ضد تروریستی در کاخ سفید، میگه جورج دبلیو بوش منو کنار کشید و بلافاصله از من میخواست که من این جریان 11 سپتامبر و حمله به برج‌های دوقلو رو به عراق نسبت بدم. و یکی از دلایلی که بیرونش انداختن همین بود. و بنابراین بر این پایه در حقیقت این برنامه تنظیم شده بود که شکنجه های وحشتناک و ضد انسانی که CIA به این همه انسان ها داده به خاطر بیرون کشیدن حقیقت نبوده، بلکه میخواستن وادارشون بکنن به این که بگن عراق با القاعده رابطه داره و عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره. اینا رو میخواستن ازشون بیرون بکشن، نه اینکه برن افراد دیگر رو دستگیر بکنن. یعنی در حقیقت اعترافات دروغ میخواستن از اینها بیرون بکشن که بیرون هم کشیدن که آره عراق با القاعده رابطه داره و سلاح کشتار جمعی داره، که اونهایی که جان سالم به در بردن برای اینکه صدها نفر رو اینا زیر شکنجه کشتن، اونهایی که جان سالم به در بردن الان میگن که ما زیر شکنجه یه حرفا رو زدیم. حالا میام روی لارنس ویلکرسون. عزیزان به یاد بیارن که موقعی که کولین پاول اومد و در سازمان ملل در واقع نطق معروفش رو کرد و یک به اصطلاح اون نطق رو خوند و گفت که این در فوریه 2002 و گفت که 2003 عذر میخوام و گفت که عراق دارای سلاح کشتار جمعیه و بعدش هم با القاعده رابطه داره. حالا ببینیم اینا رو از کجا میگفت. عزیزان به یاد بیارن کی پشت سرش نشسته بود. آقای جورج تنت رئیس CIA. عزیزان دوباره اون فیلم رو نگاه بکنن و به قیافش نگاه بکنن. لارنس ویلکرسون این نطق کولین پاول رو لارنس ویلکرسون نوشته و به ایمی گودمن داشت میگفت که موقعی که من بهش یه متن من نوشتم که توش نوشته بودیم با القاعده رابطه داره عراق، میگه کولین پاول به شدت عصبانی شد و گفت این بخش رو بردار، برای اینکه یه دروغه، همچین چیزی نیست، هیچ ثابت نشده. میگه من برش داشتم. بلافاصله مأمورین CIA اومدن گفتن به هیچ وجه اینو نباید برداری. همین آقای جوستنت همین به اصلاح چیزایی ما اعتراف داریم و به اصلاح زندانیا به خودشون اعتراف کردن که القاعده کاملا با عراق رابطه داره و عراق سلاح کشتار جمعی داره. موقعی که من اینو به کولین پاول گفتم، کولین پاول هم پذیرفت، برای اینکه نمیتونست که نپذیره، برای اینکه رؤسای به اصطلاح سران CIA اون پشت بودن و گفتن ما مدرک داریم. مدرک رو از چه طریقه به دست آورده بودن؟ شکنجه زندانیا. عزیزان میخوام این رو دریابن که در این مملکت که برای بعضی ها جگر تلاس چی داره میگذره و چه بر سر ملت‌های دیگه میخوان بیارن. به این بهانه رفتن و عراق رو با خاک یکسان کردن، نابود کردن این کشور رو. همین خیال رو برای لیبی که پیادش کردن، برای سوریه، برای لبنان و برای عراق و برای ایران دارن. و چه کسانی هسته مرکزی قدرت رو تشکیل میده؟ اوباماست؟ اوباما نیست. بر هر کسی که دنبال بکنه به قول گرت پورتر برمی آمد که اوباما مایل است با ایران به توافق برسه، ولی کاره ایه و این کار به نفع ایالات متحده است. به نفع ایالات متحده یعنی چه؟ آقای گرت پورتر بین ملت امریکا و دولت امریکا تفاوت نمیذاره. تمام این کارهایی که امریکا داره میکنه، دولت امریکا داره میکنه برای 1% بالاست و به ضرر لااقل 80% بلکه 90% پایین امریکاست. اونایی که کاسلیسی میکنن کاسلیسی بالایی ها رو دارن میکنن، ما طرفدار 90% پایینه و به نفع ایالات متحده و در این حال دستاوردی برای دوران ریاست جمهوری اوباما خواهد بود اگه بتونه به این توافق کلی برسه. اما حالا ببینیم چه چیزی مانعش هست. اما شواهد نشان میدهد که دولت امریکا سازش های لازم برای رسیدن به توافق جامعه را نخواهد کرد. یعنی پورتر از اونا بود که فوق العاده خوشبین بود. عزیزان به یاد بیارن من بارها و بارها بعضی از عزیزان هم یه مقدار زیادی خوشبین بودن به این مذاکره. من بارها و بارها گفتم که نمیشه خوشبین بود. حالا ببینیم خود گرت پورتر چرا. حالا چون سیستم سیاسی حقوقی امریکا در 20 سال گذشته توسط حافظان منافع اسرائیل چنان تغییر شکل داده که برای برداشتن تحریم ها اوباما باید از چنان موانع سختی بگذره، یعنی نوکری صهیونیست ها رو باید بپذیره، یعنی به حرف آقای نتانیاهو باید گوش بکنه. ولی نتانیاهو پایه‌اش کجا؟ در محور واشنگتن نیویورک، نه در تل ابیب. محور واشنگتن نیویورک صهیونیست‌های آمریکا. هستی قدرت الان در دست اوناست، در دست وال استریت. برای برداشتن تحریم ها اوباما باید از چنان موانع سختی بگذرد که حتی با کوبا هم قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر به رغم اختلاف او با نتانیاهو، که نتانیاهو این همه که اصلا با روحانی تو چرا اصلا حرف زدی بر سر مذاکره با ایران، دولت امریکا در واقع به گفتمان دروغین این که ایران برنامه مخفی سلاح اتمی دارد معتقد است. و تئوری های فریبکاری ایران رو پذیرفته، یعنی گفتمان اسرائیل رو پذیرفته. حالا طرف مذاکره امریکا، طرف اصلی کیه؟ خانم وندی شرمن، مذاکره کننده اصلی با ایران، که از نوچه های وارن کریستوفره. من نمیدونستم تاریخش رو میگه که خانم وندی شرمن کیه. از نوچه های وارن کریستوفر، دستراسی افراطی و ضد ایرانی و کاندیدای کلینتون هم هست، خانم کلینتون، برای معاونت وزارت خارجه پیشنهادش کرد که نشد. در اکتبر 2013 همین خانم وندی شرمن، ببینید به کنگره چی میگه. به کمیته کنگره میگوید که او به ایران اعتماد ندارد، چرا که دروغ و فریب در دی ان ای مردم ایرانه. این طرف مذاکره کننده است، این آدم فاشیست، همون حرفایی که جیمز موریه 160-170 سال پیش نسبت به ایرانیا زده، که اینا فریبکارن، آبگیرکارن، دروغگوان و غیره و غیره. این نجات پرست های ضد بشر ما رو اینجوری به اصطلاح متهم، که در دی ان ای ما، یعنی در سرشت ما دروغگوییه. این طرف مذاکره است، نوکره چیه؟ نوکره اسرائیل. این میاد به اصطلاح چیز بکنه، کنار بیاد. از اون مهمتر، حالا این یه جنبش، از اون مهمتر آنکه شواهد نشان میدهد که دولت امریکا انگیزه ای هم برای رسیدن به توافق با ایران نداره. هفته گذشته من مقاله دکتر حسینزاده رو، اسماعیل حسینزاده رو برای عزیزان خوندم. گرد پورتر دقیقا همونو میگه که آقای روحانی با قولهایی که در زمان مبارزات انتخاباتیش داد، که من مسئله اقتصاد ایران رو از طریق حل مسئله هسته‌ای حل خواهم کرد، همین، یعنی خودش رو لو داد، یعنی در حقیقت به اصطلاح میدان رو، به اصطلاح توپ رو انداخت تو میدان خودش، به جای اینکه در میدان امریکا باشه. چرا که اکثر اون چیزهایی رو که میخواستن در همون مذاکرات اولیه، یعنی نوامبر 2013 بهشون داد آقای روحانی و آقای ظریف. آقای جانکری در توضیح اینکه چرا مذاکرات تمدید شدن میگوید، کار احمقانه خواهد بود که از این موقعیت دست بکشیم، چرا که دوره دستیابی به سلاح اتمی، اینو بهش میگن اصابتی بریک آوت تایم، یعنی فاصله ای که ایران فرضاً از مذاکرات بیاد بیرون و شروع کنه به طرف رفتن به طرف سلاح هسته‌ای، بریک آوت تایم اینو بهش میگن. طولانی تر شده، تمام به اصلاح که برنامه اتمی ایران را عملا متوقفش کردن و نکوتاه‌تر، دنیا به خاطر این برنامه جای امتری شده است. کاملا راضیم از این که این مذاکرات هم اینجوری ادامه پیدا بکنه، مثل مذاکرات اسرائیل و فلسطین. البته منظور او برنامه عمل مشترکه، یعنی همون چیزی که امضا کرد آقای روحانی و آقای ظریف زیرش، هر شب که برنامه عمل مشترک که در نوامبر 2013 با ایران امضا شد و قرار بود وسیله موقتی باشه برای رسیدن به توافق جامع، این امضا رو گرفتند. حالا میگن همینجوری مذاکره میکنی، حالا ببین سرنوشت این مذاکرات به کجا میکشه. اما او اضافه نکرد که بدون رسیدن به یک توافق جامع دستاوردهای موقت از بین خواهد رفت. ولی حالا ببینیم آیا ایران جرأت میکنه از این مذاکرات بیرون بیاد؟ نه امریکا و نه ایران، همینجوری میذاره میشه، همینجوری ادامه پیدا بکنه. حالا مثالش رو میزنه، احتراز از بیان این واقعیت توسط جانکری این سوال رو مطرح میکند که نکند امریکا میخواهد از برنامه عمل مشترک که امضا کرده آقای روحانی و ظریف به عنوان وسیله استفاده کند و مذاکرات رو آنقدر طولانی بکنه تا ایران را وادار به پذیرش خواستهای امریکا بکنه. هدفشون دقیقا به چه دلیل آقای جان کری رفت در جده و با پادشاه عربستان به توافق رسیدن که دریایی از نفت به بازار نفت بفرستن؟ برای اینکه ایران را از پا در میاد، روسیه را از پا در میاد، ونزوئلا را از پا در میاد. حالا برای عزیزان میخونم که نیویورک تایمز رقص و پایکوبی داره میکنه. پاسخ این است که به نظر میرسد دولت امریکا بر این نظر است که ایران نهایتاً مجبور خواهد شد امتیازات بیشتری بدهد و یا اینکه مذاکرات برای 2 سال دیگر ادامه خواهد یافت، برای اینکه کاملا اقتصاد ایران از هم فرو بپاشه و به سان مردم از پا در بیاد. طبق گزارش پولیتیکو که به اصطلاح نظر یکی از مقامات دولت امریکا بهش میگه در مورد تمدید مذاکرات، این است که نظر این مقام بالا این است که جان کری به هیچ وجه وقتی رو تلف نمی کنه و تمدید مذاکرات به هیچ وجه موجب دلسردی دولت امریکا نیست، کاملا به نفعش میره. دلیلش همین است که برنامه اتمی ایران عملا منجمد و متوقف شده و حضور فعالیت آن در توافق نوامبر 2013 معین شده که 20% باید از بین بره، هیچ گونه سانتریفیوژ اضافه نباید بشه و و و و و عراق اونجوری همین امتیازات رو در همون جلسه اول 2013 دادم. بنابراین امریکا با خیال راحت الان میگه حالا بیان که امتیاز چندانی به ایران داده شده باشه. تازه گذاشتن 700 میلیون دلار در هر شبت که در ماه به ایران پس داده بشه، در حالی که ایران در اثر همین تحریم فقط نفتش 1 میلیارد دلار در ماه داره از دست میده. مقام دولتی امریکا به پولیتیکو میگوید که زمان به نفع امریکاست، به نفع ایران نیست، چرا که ادامه تحریم ها فشار سختی به اقتصاد ایران وارد کرده و درس سختی با آنها خواهد داد. استراتژی امریکا این است که از ادامه این مذاکرات استفاده کند، ایران را وادار به پذیرش خواستای امریکا کند بیان که تحریما حتی برداشته بشن. کنگره در سال آینده که به طور کامل در دست جمهوری خواها و دست راسی هاست میذارن تحریما برداشته بشه. تمام اینا درس توشه و ملت ما باید بدونن کوچکترین امیدی نباید ببندن به این مذاکرات. روز بعد از گزارش پولیتیکو آقای دیوید ایگناسیوس مال واشنگتن پست، یک صحنه‌نویس وحشتناک که بیش از هر کسی دیدگاه بالاترین مقامات امنیت ملی را منعکس میکند، طی مقاله‌ای در واشنگتن پست همین نظر را منعکس میکنه و مینویسد به نظر میرسد که فشار اقتصادی بر ایران دارد به نفع غرب عمل میکند، گرچه مذاکره کنندگان ایرانی یعنی آقای چیز و عراقچی ظریف و عراقچی هنوز اجازه به حساب پذیرش خواستهای ما رو نداشتن، منتظر رهبرن که یه به حساب چراغ سبز بشون بده که امضا بکنن تسلیم کامل بشن. ولی خواستهای امریکا خواستهای سیاسیه. عزیزان عرض کردم که چیه؟ دست برداشتن از حمایت از سوریه و حزب الله و البته از مردم فلسطین. خب اگه این کار رو کرد، خامنه ای اینو میدونه، اگه این کار کرد ایران رو ول میکنه؟ ابدا. نفر بعدی ایران اتفاقا، یعنی تمام این خاکریزها برداشته میشه یا سنگرها برداشته میشه و در میشه ایران ضربه پذیر مستقیم میشه. او این مذاکرات را به مذاکرات حالا این عزیزان دقت کنن، او یعنی آقای دیوید ایگناسیوس، او این مذاکرات را به مذاکرات بین کارگران و کارفرمایان تشبیه می کند که هر دو طرف قطع مذاکرات را به ضرر خود می بینند و در نتیجه به هیچ قراردادی دست پیدا نمی کنند. برای من به ضرر امریکا نیست اون قرارداد، اما اگه تکون بخورن اون وقت امریکا میگه که حالا ما مثلا تحریم های جدیدی برقرار نه تنها اون تحریم ها رو بر نمیداریم. به قول او یعنی دیوید اگناسیوس، تا زمانی که این مذاکرات ادامه یابد، نداشتن هیچ قراردادی بهتر از قرارداد بدیش. این حرف نتانیاهو، یعنی در حقیقت خواستای نتانیاهو پیاده شده به این ترتیب. هیچ قراردادی به اصطلاح، یعنی به اصطلاح قرارداد جامعی و توافق جامعی بسن. لب کلام کری این است که دولت امریکا تا هر زمانی که لازم باشد نتایج برنامه عمل مشترک رو که آقایان امضا کردن، آقای ظریف و عراقچی، در دست خواهند داشت و از اون به عنوان اهرمی برای فشار بر ایران استفاده خواهند کرد. بعد مقاله مفصله، ولی من به طور مختصر گفته های آقای رابرت آینهورن، دو نفر دستراسی وحشتناک که مقام مسئول من گسترش هستی تا جامعه 2013 بود، این به لس آنجلس تایمز، مبنی بر این که بر موافقت با تمدید مذاکرات موافقت کرده آقای رابرت آینهورن، و گرت سموش که عرشبت که تا جامعه 2013 بازم تو کاخ سفید بود، مبنی بر این که مذاکرات ممکن است در دو سال باقی مانده یه ریاست جمهوری اوباما تمدید بشن، نشان میدهد که دولت امریکا بران است که ختمش یه سخت خود مبنی بر گرفتن امتیازات باز هم بیشتر از ایران رو ادامه بده. این را برای عزیزان باز کردم که ملت ما باید بدونن که چی داره میگذره، و قولهایی که آقای روحانی و آقای ظریف و آقای عراقچی و امثال هم به ملت ما دادن داستانشون چیه، و دنبال کردن چنین خط مشی که به جای تکیه کردن بر مردم ایران، بر کارگران و زحمتکشان ایران، بر منابع ایران، بر تولید کنندگان داخلی ایران، بر ایران، به جای چشم بستن به سرمایه های خارجی و باز کردن دروازه های کشور، اینطور نابود کردن کشاورزی و صنایع ایران، اینا رو به جایی نخواهد رسون. چشم امید بستن به امپریالیسم ایران رو به جایی نخواهد رسون. حالا عزیزان دقت بکنن که امریکا داره چه رقص و پایکوبی میکنه، که کاهش سریع قیمت نفت، این از نیویورک تایمز دو روز پیش، 25 سپتامبر روز کریسمس، کاهش سریع قیمت نفت شانس پیروزی امریکا را افزایش میدهد. سقوط قیمت نفت نظم سیاسی و اقتصادی جهان را دچار زمین لرزه کرده است و موجب تغییر جهت در منافع کشورها به نفع افزایش وقت و طالع امریکا و فشار بر چند کشور تولید کننده نفت مخالف غرب مانند روسیه، ایران و ونزوئلا به کشوندن آنها به لبه بحران مالی گردیده است. چرا بخوان مذاکرات را ادامه بدن؟ در اینکه ایران را از پا در بیارن و وادار به تسلیم کاملش بکنن، و اینا خواستهای و رژیم نمیتونه اون خواستها رو چیز بکنه، برای اینکه اینا فقط مسئله فرزن متوقف کردن برنامه اتمیش رو، ایران برنامه اتمیش رو هم متوقف بکن، که در زمان آقای خاتمی متوقف کرد، و همینطور که عرض کردم یه نامه فدایت شود آقای خاتمی نوشت به کاخ سفید که انداختنش تو زباله‌دان، که ما نه تنها مسئله اتمی رو میتونیم باهاتون حل بکنیم، مسئله حزب الله رو، مسئله حماس رو، مسئله فلسطین رو، همه اینا رو مگه قبول کردن؟ دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه اینا پایگاه نظامی میخوان، تسلط کامل میخوان، تسلط بلا شرط میخوان. و عزیزان عرض کردم که فرزان معمر قذافی تمام چیزهایی که میخواستن بهشون داده بود، ولی تسلیمش کامل نبود، در اینجا به موقع از پادرش بوردن. بنابراین مسئله اینه که باید تکیه بر توده های مردم شد، تکیه بر خود، ایستادن بر پای خود تنها راهه. حالا ببینید که نیویورکان چه رقص و پایکوبی میکنه. کاهش نزدیک به 50% بهای نفت از ماه جوان تا حال آشکارترین اثرات رو بر اقتصاد روسیه و رئیس جمهور اون پوتین داشته است که میخوان اون از پا در بیاره. وزیر دارایی پیشین روسیه الکسی کوردین، دوست دیرین پوتین، این هفته اعلام کرد که بحران اقتصادی تمام عیاری در راه است و خواهان روابط بهتر با اروپا و امریکا شد. یعنی آقای کوردی حالا معلومه که چرا کنار گذاشته شده، برای اینکه خواهان تسلیمه، مثل خیلی ها در ایران همینطور که عرض کردم، خواهان تسلیم کامله. وزیر عرض کرد که امواج پیامدهای این پدیده اما دامنه وسیع تری دارد. سقوط قیمتها بر گفتگوهای ایران بر سر توافق مسئله هسته‌ای با غرب اثر گذاشته. یعنی حاضر شده آقای ظریف‌خان اینا رو در واقع وادارشون به تسلیم بکنه، و یا حالا اگه تسلیم کامل نشدن در آینده تولید کنندگان ثروتمند خاورمیانه رو بران داشته تا در نقش خود در عرضه نفت تجدید نظر بکنن. این منظورش عربستانه، و اینه که دیگه عربستان پایبند اوپک نیست، در حقیقت متلاشی شدن اوپکه که این در واقع به نفع به اصطلاح شرکت های نفتی امریکایی انگلیسیه و به ضرر کشورهای تولید کننده نفت در درجه اول هم میدونیم چه کشورهای نفت بویژه ولی از طرف دیگه این مسئله میگه به امریکا و به چین کمک میکنه. این پدیده ممکن است حتی عاملی در تصمیم‌گیری کوبا بوده در توافق با برقراری رابطه با امریکا داشته است. یعنی منظورش اینه که کوبا به این دلیل تن به این توافق داد که دیگه ونزوئلا نمیتونه. عزیزان دقت بکنن که از این طریق میخوان کمک‌های ونزوئلا به کوبا رو کم بکنن تا بتونن کوبا رو از پا در بیارن، و کمک‌های ایران و روسیه رو به سوریه و حزب الله کم بکنن که بتونن سوریه و حزب الله رو از پا در بیارن تا اسرائیل بزرگ بتونه پیاده بشه. برنامه های اینها رو ملت ما باید بدونن که مسئله اینها رسیدن به نوعی توافق نیست، صلح و صفا نیست، برادری نیست، برابری نیست. بعضی مثلا از همین ملی مذهبی ها میگن به هر قیمت، عزیزان برن توی سایت ملی مذهبی یه دونه به اسم میزه گرد گذاشته از خانم روستایی یا روستا، آقای نجفی و آقای نوربخش، ببینید چه حرفایی. اساسا حرفشون اینه که به هر قیمتی ما باید، یا به قول بعضی از این کاسلیسای خارج نشین، که هیچ کشوری نمیتونه جان سالم به در ببره مگر اینکه رابطه با امریکا داشته باشه. بدون رابطه با امریکا آدم نابود میشه. خب از اینا باید پرسید چه نوع رابطه ای؟ آیا رابطه ای که تو به رسمیت میشناسه به عنوانی انسان، به عنوانی کشور، استقلالت از کوچکترین اهمیتی بهش میده، یا اینکه رابطه ای سلطه و تابعیت؟ امریکا حاضر به رابطه برابر نیست، رابطهش رابطه سلطه و تابعیته و این آیندهی برای کشوری مثل ایران نمیذاره. یکی از آنها آقای پوتین است که میگه پیشبینی های بسیاری از دولت ها رو در هم زده است. یکی از آنها آقای پوتین است که امید دارد روسیه این تحریم‌ها را پشت سر گذاشته بیان که ضربه اقتصادی کاری بخوره. امیدشون اینه که ضربه اقتصادی کاری بخوره روسیه. حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم که تفاوت چین با روسیه چیه که قبلا صحبتش کردم، و تفاوت روسیه با ایران چیه، با کشوری مثل ایران چیه. یعنی که روسیه به تدریج داره تمهیداتی چیز میکنه که در واقع روی پای خودش بیسته، چین در واقع وعده کمک بهش داده، و ما میدونیم که در عرض چند روز دوباره روبل یه مقدار به اصطلاح بالاتر رفته، و پوتین در آخرین صحبتی که کرد گفت که ما 2 سال سختی خواهیم کشید، ولی از درون این بیرون خواهیم اومد. و نظر خود من در همین جا باید عرض بکنم به عزیزان که روسیه این رو پشت سر خواهد گذاشت و در نتیجه حالا آیا این کارایی که امریکا میکنه، همینجا به عزیزان عرض بکنم امریکا ریسک عظیمی رو پذیرفته با این کارایی که داره میکنه. حالا یکی از وجوهش رو اینه که خود شرکت‌های نفتی در امریکا و اونایی که در امریکا نفت تولید میکنن چه داره بر سرشون میره و این چه عواقبی برای آینده اقتصاد سرمایه‌داری جهانی خواهد داشت. حالا بخشایش رو از زبان بازم نیویورک برای عزیزان میخونم. یعنی در واقع ولی ایران به هیچ وجه فقط امیدش رو به این بسته که به هر شرطی و شرایطی با امریکا کنار بیاد. این در واقع به اصطلاح اینا رو به طرف قبرستان خواهد برد. این راه که تو میروی به قبرستان است. ادوارد لوتواک از اون استراتژی‌های وحشتناک مشاور دیرپای پنتاگون و نویسنده چند کتاب در مورد استراتژی‌های ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی میگوید سقوط قیمت نفت دارد مخالفین اصلی امریکا رو به زمین میزند. بیان که حتی ما کاری کرده باشیم از این طریق. دلم میخواد اینجا باز یه حاشیه‌ای برم که الان اوباما و نیویورک تایمز در چه فضا و در چه وضعیتی هم و چرا اوباما اونجا که رفته وکیشن تعطیلاتش رو اونجا هارت و پورت میکنه، نیویورک تایمز هم اینجوری رقص و پایکوبی میکنه. این مقدار از خاطرات خودم رو باید اینجا بیان بکنم. در بحبوحه جنگ ویتنام من اینجا بودم و در ابتدا شنا فکر میکردم که ویتنام رو بتونن از پا در بیارن. به تدریج گیر کردن اونجا، زمین گیر شدن، همینجوری رفتن بالا و بالا تا 500 و بعدش هم بیشتر از 500 هزار سرباز بردن و ما میدونیم که چه بر سرشون رفت. ولی در خود امریکا و در اروپا از سال 65 به بعد کم کم و کم کم همین نیویورک تایمز شروع کرد اخبار رو، برای اینکه اون زمان خبرنگار نیویورک تایمز میرفتن تو میدانهای جنگ. از جنگ اول خلیج فارس علیه عراق بود که خبرنگارا دیگه نذاشتن به میدان جنگ وارد بشن، درسشون از ویتنام گرفتن. اینا میرفتن به اخبار، نیویورک تایمز هم چاپ میکرد. افکار عمومی مردم امریکا کم کم و کم کم علیه جنگ شد با سخنرانی هایی که انسان هایی مثل هر سبت که مارتین لوتر کینگ، نوم چامسکی، هاورد زین و سایر بزرگان، پال سویزی اینا می کردن. و بعد آگاهی مردم چطور می رفت بالا و اون موقع حتی روزنامه های ویتنام شمالی می اومد به امریکا به زبان انگلیسی که ما می گرفتیم. یعنی در واقع اون موقع دستگاه های ارتباط جمعی کلی آزادی بیشتری داشتن. موقعی که افکار عمومی مردم امریکا رفت بالا، یکی از دلایل اصلی هم شکست امریکا و هم قطع جنگ در ویتنام افکار عمومی مردم امریکا بود. و این من نمیخوام وارد جزئیات بشم، سندروم یا بیماری به وجود آورد به نام سندروم ویتنام. ویتنام سندروم به این معنا بود که مردم از جنگ و لشکرکشی و تجاوز به کشورهای خارجی، تجاوز نظامی خسته شدن. برای اینکه هر اون موقعی که جنازه های سربازای امریکایی می اومد عکس می داد و تلویزیون نشون می داد، بعدش جلوگیری کردن دیگه، مثلا مسئله افغانستان و عراق دیگه نشون نمی داد جنازه هایی که می آن. این یک. و بعدش هم اون موقع همه مردم می باشت می رفتن سربازی، یعنی سربازی اجباری بود و در میشه دانشجو هم می باشت، یعنی طبقات متوسط و بالا هم. حالا خیلی هاشون در رفتن از زیرش، از جمله همین جورج دبلیو بوش که به بهانه های مختلف در می رفتن. ولی علل عموم و به همین دلیل دانشگاه های امریکا مثل یک دیگ جوشان بود. خود ما می رفتیم چه تظاهرات و چه علیه جنگ ویتنام. سندروم ویتنام برای یک امپراتوری مثل سم قاتل. امپراتوری هایی که میخوان کشور گشایی بکنن بعد افکار عمومی کشورشون مردمش پشتشون باشه که به کشورها حمله بکنن. و این سندروم ویتنام بسیار بسیار چیز تلخی بود برای این. تا اینکه شوروی اصلا فرو پاشید، سریع میگذرم، شوروی که اصلا فرو پاشید اولین کشوری که رفتن و تسخیر کردن و در واقع حمله و تجاوز نظامی کردن پاناما بود. عزیزان به یاد بیارن که در دسامبر 1898 درست چند یک ماه قبل از فروپاشی رسا دیوار برلین اینا به پاناما حمله کردن. این اولین جای بود که به دلیل شرایط جدید فروپاشی شوروی اینا گفتن که سندروم ویتنام از بین رفت. بعد از اون ما میدونیم سال 90-91 جنگ اول خلیج فارس به حمله به چیز بود که بازم در حقیقت یکی از طبعات فروپاشی شوروی بود که امریکا احساس پیروزی کامل میکرد و در روز همین جورج بوش اول که این آدم ضد بشر که الان 90 سالشه تو بیمارستانه اون موقع اعلام کرد که by God Vietnam syndrome is kicked out، یعنی عرشبت که به نام خدا یا عرشبت که چیز ما ویتنام سندان رو لگت زدیم بیرون اندار تمام. بنابراین مردم امریکا الان حاضرن که ما و از اون موقع آغاز شد. و بعدش 11 سپتامبر که ما میدونیم چطور بهش نیاز داشتن، گذاشتن اتفاق بیفته برای اینکه برنامه هاشون رو که من بارها اسنادش رو باز کردم، برای اینکه بعد از فروپاشی شوروی عزیزان به نطق‌های اخیر گورباچف که خودش نقش داشت در این خیانت‌ها الان ببینید چی میگه. میگه که اینا به ما قول دادن که اینجوری و اینجوری ولی به هیچ کدوم از قولاشون وفا نکردن و اینا گفتن که ما پیروز شدیم، بنابراین برید پی کارتون. اصلا که اومدن به تمام اروپای شرقی رو با تا دروازه های مسکو در حقیقت نیروهاشون رو اووردن به غیره و غیره. حالا اینا بعدن لازم سپتام به وجود اومد و بعدش گذاشتن اتفاق بیفته و بعدش هم ما میدونیم به افغانستان و عراق رفتن و اینا با همون به اصطلاح گردن برف راشته گفتن که آره گرفتن عراق یک کیک واک مثل بریدن کیکه، گیر کردن ولی گیر کردن. در نتیجه دوباره سندروم عراق مثل سندروم ویتنام درست شد و مردم امریکا تا همین الانش هنوز سندروم عراق دارن و حاضر نیستن دیگه لشکرکشی بکنن خودشون رو. نتیجه چیه حالا؟ میخوام به اینجا برسم. آقای اوباما میگه لزومی نداره ما لشکرکشی بکنیم، هم میتونیم مزدور به اندازه کافی تربیت بکنیم ولی ما راه بسیار جالبتری داریم که آقای دیوید ایگناسیوس راجب اشاره شد، از طریق با دوستمون عربستان قیمت نفت رو میتونیم یک باره به حساب اینقدر بیاریم پایین که کشورهای به حساب تولید کننده نفت دشمنمون رو از پا در بیاریم. لزوم نداره دیگه سندروم ویتنام رو احتیاج نداره. میخوام به عزیزان عرض بکنم که در چه فضایی هم الان و میگن که ما پیروز شدیم، هم واشنگتن پست، هم نیویورک تایمز و هم آقای اوباما در جزیره هوایی اعلام پیروزی کردن. حالا ببینیم واقعا اینطوره؟ نه، متوجه نیستن که اقتصادشون و کل سیستم در یک حالت بحران ساختاریه. همین پایین افتادن قیمت نفت از زبان نیویورک تایمز برای عزیزان میخوام بخونم که چه عواقبی برای خود امریکا خواهد داشت. حالا بگذاریم که بازنده اصلی این قضیه اروپا خواهد بود که اروپا در حقیقت عزیزان میدونن که الان شروع کرده به چاپ اسکناس، هم اروپا و هم ژاپن، برای اینکه از دیفلیشن یعنی فروپاشی قیمت ها جلوگیری بکنه. برای اینکه می‌دونیم که از آن فروپاشی قیمت‌ها یعنی دیفلیشن می‌تونه خطر بزرگتری از اینفلیشن یعنی تورم باشه برای کشورهای واقعی سرمایه داری. کشورهای مثل ایران همیشه تورم داشته، کشورهای عقب مانده اینجوری هست. هرچمتی ولی برای اینا دیفلیشن یا فروپاشی قیمت ها فوق العاده به دلائل متعدد اقتصادی میتونه خطرناک باشد. یکی از پیامدهای پایین افتادن قیمت نفت چیه؟ به دیفلیشن کمک میکنه، یعنی در حقیقت قیمت ها به اصطلاح پایین خواهد افتاد که داره اثرات خودشو میذاره و این برای اروپا مثل سم قاتل میتونه باشه، در این حال که البته از سوی دیگه میتونه اثر مثبت داشته باشه که فرضاً اونایی که اتومبیل میرونن به اصطلاح پول قیمت بنزین پایین میره و در اینکه پول بیشتری دارن برای خرج کردن، که در واقع در همین مقاله نیوتن صحبت اینو میکنه که این به نفع امریکاست و به نفع چینه، به ویژه به نفع چینه. ولی عواقب دیگه ای داره که من از نیوتن برای عزیزان این رو نقل قول میکنم، مال 26 دسامبر، مال دیروز. ایالات نفتی امریکا به خاطر فروپاشی قیمت و عواقب آن آماده می شود. این گزارشگر چیز از گوستان، مرکز نفت جهان، داره گزارش می ده. ایالاتی که اقتصادشون وابسته به درآمد نفت و گاز است دارن خود را برای اخراج کارگران، کاهش بودجه مؤسسات خود آماده می کنن و از پیامدهای پایین افتادن قیمت نفت سخت دلنگران هم. این دلواپسی ها در سراسر ایالات سنتا نفتی مانند تکساس، لوئیزیانا، اوکلاهوما و آلاسکا و داکوتای شمالی، داکوتای شمالی قبلا نبوده ولی همین فرکینگ و این به اصطلاح متدها و روشهای جدید به اصطلاح نفت و گاز داکوتای شمال را هم تبدیل کرده به یکی از ایالات نفتخیز که از رونق اقتصاد نفتی برخوردار شدن این دلواپسی ها دیده میشه در تمام اینا. در شهر بوستون که افتخار میکند که پایتخت نفتی جهان است، شرکتات هرکولس آفشور اعلام کرد که 324 نفر از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد. طبق آمار اداره آمار کارگری که در هفته گذشته انتشار یافت، ایالت تکساس تنها از ماه اکتبر تا نوامبر امسال 2300 شغل مربوط به نفت را از دست داده است. در همان روز اعلام این آمار، شرکت ریتینگ یا ارزشیابی فیچ اعلام کرد که قیمت‌های تعیین شده در اون ایالت قابل دوام نیست و باید بازم پایین بیارن. این مال تکساس. در لوئیزیانا پایین افتادن قیمت نفت باعث افزایش کسری بودجه این ایالت به مبلغ 1.4 میلیارد دلار شده و موجب اخراج 162 نفر از کارگران ایالتی شده و پیمانکاری ها کاهش یافته، مخارج مسافرت ها به تجهیزات آن کاهش یافته و انتظار می رود که در ماه ژانویه دست به کاهش بیشتر بازم هزینه ها بزنند اگه این ادامه پیدا بکنه. و در آلاسکا که 90% از بودجهش از درآمد نفته، کسری بودجه ایالتی وخیمتر شده و موجب گردیده بودجه پلسازی و جاده سازی را 50% کاهش بده. گونر نپ یا کنپ، استاد اقتصاد بنیاد پژوهشی اجتماعی در دانشگاه چیز آلاسکا، میگوید لحظه حساس دارد فرا میرسد. به طبق برآورد گرگ آلبرشت، اقتصاددان ارشد ایالت لوئیزیانا، به ازای هر دلار افت قیمت نفت در سال، این ایالت 12 میلیون دلار از دست میدهد. حالا عزیزان دقت بکنند، نیوتن رقص و پایکوبی میکنه که ایران با این پایین افتادن قیمت نفت هر ماه 1 میلیارد دلار از دست میده. فقط و فقط ایالت لوئیزیانا با پایین افتادن قیمت نفت، ایالت تکساس عذر میخوان، هر ماه 2.5 میلیارد داره از دست میده. اینقدر اقتصادش به نفت وابستگی داره. جفری برگ بریکس، معاون مجمع گاز و نفت لوئیزیانا، میگوید بخشی از صنایع نفت و گاز دارن بودجه خود را کاهش میدن و از اکتشاف به استخراج چاهای جدید خودداری میکنند. حالا عزیزان دقت بکنن که در ایالات دیگه که این همه اینا چاه زدن از طریق فرکینگ، یعنی شکستن به اصطلاح لایه های سخت و رفتن به طور افقی دارن میرن به جای اینکه عمودی برن، اینا خرجشون برای هر بشکه نفت اگر از 60 دلار به پایین بیاد که داره میاد صرف براشون نخواهد کرد و بسیاری از این شرکت های کوچک مثلا در فرزان در خود کالیفرنیا اینا ورشکست میشن. اومی افزاد در حال حاضر دارن کارگران را اخراج میکنن. حالا در تکساس، حالا ببینید این چه ضربتی به اقتصاد تکساس میزنه. در تکساس قدرت خرید کارکنان نفت 3 برابر کارکنان دیگر مشاغل است. از ماه ژوئن که بشک نفت از 100 دلار به 60 دلار رسیده، تکساس روزی 83 میلیون دلار ضرر کرده که من حسابش کردم میشه 2 میلیارد و 490 میلیون دلار در ماه، 2 برابر ایران. فقط ایالت تکساس از دست میده. البته نیویورک تایمز میگه که چون فقط اقتصاد تکساس به نفت وابستگی نداره، انواع و اقسام چیزای دیگه اونجا اومده، این زیاد اصراف. ولی همه اینها در واقع میتونه یک باعث پیشرفت بیشتر چین خواهد شد که اون دشمن اصلیه، در واقع همه این کارها رو میکنه برای اینکه تمرکز بده امریکا روی چین. این یک. دو، اتفاقا خودش فوق العاده ضربه پذیره و اقتصاد جهانی میتونه ضربه پذیر باشه. بنابراین این رو میخواستم عرض بکنم که امریکا با این کاری که کرده ریسک بسیار بزرگی رو پذیرفته و باید دید. یعنی رقص و پایکوبی هایی که دارن میکنن خیلی پایه و بنیان نداره. میخواستم این رو به عزیزان عرض کرده باشم. باز من به مسئله اوکراین نرسیدم، ولی چون چند هفته است که قول دادم، ناچارم به اصطلاح مقاله ای رو که دنیس کوسینیچ، که ببینید امریکا داره چی کار میکنه و چطور به اصطلاح چه خطراتی رو برای آینده بشریت داره به اصطلاح به وجود میاره. صرفا به خاطر در واقع این کشورهایی که داره میگه مانعی هستن بر سر راه فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع بر کل جهان. من بارها و بارها به عزیزان عرض کردم که ایستوان مزاروش قبل از 11 سپتامبر در کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت این رو کاملا پیشبینی کرد که امریکا بعد از فروپاشی شوروی هدفش این نیست که با دیگران شریک بشه، میخواد تسلط بلا منازع داشته باشه، که در حال حاضر البته هم تونسته ژاپن که یک قدرت صنعتیه و هم اروپا و هم کشورهای جنوب خلیج رو، خلیج فارس رو کاملا زیر سیطره خودش بیاره. و این البته خطر جنگ و خطر در حقیقت به اصطلاح آینده بشریت رو فوق العاده بالا میبره. در نتیجه بشریت یا باید مقاومت بکنه یا این راهی رو که داره میره در واقع فوق العاده خطرناک و خطر برای تمام بشریت خواهد داشت. یکی دیگه از عواقب ارزان شدن قیمت نفت چیه؟ لطمات عظیمی به محیط زیست خواهد خورد، برای اینکه مردم اتومبیل‌های بیشتری خواهند، مسافرت بیشتری خواهند را و ماشین‌های بزرگتری خواهند خرید. مثل دهه 90 من یادمه همه از این SUV، یعنی به اصطلاح این ماشین های غول پیکر. من در اوکراین با اینکه اخیراً به اصطلاح تبادل اسرا صورت گرفت، ولی مذاکراتی که قرار بود اتحادیه اروپا، یعنی در حقیقت اون کمیته مشترکی مال اروپا با روسیه داشته باشن که قرار بود در مینسک برقرار بشه، به هم خورد، یعنی متوقف شد. یعنی قطر داره نزدیک میشه. از طرف دیگه مجلس اوکراین قانونی گذرون که میتونه راه رو جاده رو صاف بکنه برای اینکه اوکراین وارد ناتو بشه. حالا چه بر سر اقتصاد اوکراین رفته بگذاریم، ولی ببینید که در کنگره امریکا در این رابطه چی داره میگذره و کنگره امریکا چه نقشی داره بازی میکنه در بردن بشریت به طرف زمستان اتمی. دنیس کوسینر، شما برای عزیزان گفتم که از مجلس عضو کنگره امریکا بود، در مجلس نمایندگان به مدت 16 سال و کنارش گذاشتن با به اصطلاح تغییراتی که در مناطق رأی گیری، اینو بهش میگن gerrymandering، اینا میتونن طوری مناطق رأی گیری رو تغییر بدن که اگه کسی رو دلشون میخواد مثلا سیاه‌پوستا رأی ندن، افریقایی تبارها و به اصطلاح لاتینوها و اقلیت‌ها رأی ندن و خلاصه آدم های خودشون انتخاب بشن. انتخابات در امریکا یه چیز ساده نیست، آزاد نیست، کلی کم و خم داره. پنجشنبه آخر شب این مقالش در Common Dreams در 16 دسامبر اومده. پنجشنبه آخر شب مجلس نمایندگان لایحه گسترده و پردامنه‌ای علیه روسیه گذراند که میتواند منشأ و آغازگر کشاکش زهرآلودی باشد و این دومین لایحه علیه روسیه در عرض یک هفته است. گفته میشود که این لایحه به اتفاق آرا تصویب شده، ولی ببینیم یعنی چه به اتفاق آرا. دنیس کوسینر در حقیقت پرده برمیداره که در کنگره امریکا چی داره میگذره، در حالی که طبق یکی از مقررات پارلمانی آنچه تصویب به اتفاق آرا یونانیمس به اتفاق آرا گفته میشود میتواند با مخالفت یک نماینده متوقف گردد. شب پنجشنبه، نه این پنجشنبه ای که گذشت، پنجشنبه قبل رو داره میشه، ساعت 2:23 شب، در حالی که تنها سه نفر در صحن مجلس نمایندگان حضور داشتن، اعلام رأی اتفاق نظر شد با سه نفر از 500 چند نفر بسا مجلس نمایندگان، با سه نفر در اینکه یه لایحه دیگه داشتن اونو تصویبش کردن، رفته بودن خونه هاشون، سه نفر مونده بودن و چون کسی مخالفت نکرد این لایحه به تصویب رسید و این زمانی بود که پس از تصویب لایحه 1.1 تریلیون دلاری که به اصطلاح لایحه اضطراری آوردن به کنگره، 1.1 تریلیون دلار که از جمله به اصطلاح مخارج نظامی، تقریبا همه نمایندگان مجلس را ترک کرده بودند. بعد توضیح میده که 16 سال تجربه من در کنگره به من ثابت کرد که بسیاری از نمایندگان متن قوانینی را که به آن رأی میدهند نمیخوانند. بشریت باید بدونه که کنگره امریکا که چنین قدرتی داره و کشورها رو میتونه از پا در بیاره، اونایی که رأی میدن به این لایحه ها کیان و چیان؟ آیا واقعا مردم رو نمایندگی میکنن یا اون لوایحی رو که انحصارات براشون می‌نویسن؟ بسیاری از این لوایح رو انحصارات و وال استریت براشون می‌نویسه و اینا در خدمت کی باید باشن؟ برای اینکه مبارزات انتخاباتش رو که پولش رو داده و در خدمت اونا باشن. فنه 90% پایین. در 24 اکتبر 2001 برمیگرده به اون زمان، کمیته مجلس نمایندگان ساعت طولانی صرف بحث در باره قانون پیتریوت کرد. پیتریوت به عزیزان گفتم که مخفف یه اسم بسیار طولانیه که مختصرش میشه پیتریوت، که در واقع قانون اساسی امریکا رو به طور کامل مثلا لگدمال میکنه. اصل هیبیس کورپس که از زمان مگنا کارتا در قرن 13 در انگلیس، در واقع تمام به اصلاح کشورهای انگلو ساکسون افتخارشون به چیه؟ به هیبیس کورپس. یعنی چه؟ یعنی فرد انسان، جسم انسان، کورپس کورپ یعنی جسم انسان در برابر فشار دولت باید مسون باشه. نمیتونی یه ماشین رو بدون حکم دادگاه متوقف بکنی، نمیتونی کسی رو بدون حکم دادگاه جستجوی بدنی بکنی، نمیتونی بدون حکم دادگاه در منزل رو بشکنی و وارد منزل بشی. همه این حال لگدمال شده. در فقط شهر نیویورک بیش از 1 میلیون انسان رو که اغلب افریقای تبارها هستن، لاتینها هستن، پلیس متوقف میکنه، تمام بدنشون رو میگرده، حتی زنان رو دستمالی میکنه سر جاده ها، ماشیناشون رو متوقف میکنن، ماشین رو میگردن، خودشون رو هم جستجوی بدنی میکنن، حتی جاهای به اصطلاح حساسشون رو. بنابراین این پیتریوت اکت بوده که اون موقع میخواستن بگذرونش و دنیس کوسینیش در برابر این ببینید چه کار کرده. در آخرین لحظه یکی از روایات بسیار سخت با پیشبینی های شدید به جای لایحه اولی بوده، ولی این لایحه دومی میاره به میان کشیده شد، مثل قانون خود اساسی جمهوری اسلامی که اول ولایت فقیه توش نبوده، ولی بلافاصله یه چیزی آوردن که ولایت فقیه توش بود. من به آن رأی مخالف دادم، چرا که آن را خوانده بودم، در حالی که دیگران رأی مثبت دادم با اینکه نخوانده بودم. به همین دلیل کنارش گذاشتن دنیس کوسینیچ. لوایح تحت عنوان اتفاق آرا که به مجلس آورده می شود اغلب توسط نمایندگان خوانده نمی شود. حالا لایحه‌ای که به عنوان اتفاق آرا از مجلس نمایندگان در 11 دسامبر این بنابراین دو سه پنجشنبه قبله ساعت 10:23 گذشت شامل موارد زیر است. میخواستم اینا رو برای عزیزان بخونم. 1. تحریم علیه صنایع انرژی روسیه در درجه اول گازپروم و روبو نمیمچی مثلا شرکت های اصلی گاز و نفت روسیه. 2. تحریم علیه صنایع نظامی روسیه که به خاطر چی؟ فروش اسلحه به سوریه، خودشون میتونن میلیارد به اصطلاح این تروریست ها کمک بکنن و اسلحه بفروشن، ولی روسیه رو باید به اصطلاح تحریمش بکنن. 3. تحریم گسترده علیه بانک های روسیه و سرمایه گذاری در روسیه. جنگ اقتصادی تا کی میتونه روسیه اینو تحمل بکنه؟ 4. پیشبینی های لازم برای خصوصی کردن زیرساخت های اقتصادی اوکراین. حالا ببینیم چرا اوکراین رو میخوان بگیرن، فقط مسئله ناتو هم نیست، میخوان تسلط بر تمام منابع اوکراین پیدا بکنن، مانند صنایع برق، نفت، گاز و غیره به کمک بانک جهانی. یکی از خطراتی که الان کوبا رو تهدید میکنه چیه؟ نیویورک تایمز شروع کرده الان علیه کوبا صحبت کردن. هدفشون اینا اینجوریه، رابطه برابر که نمیخون، خون تسلط پیدا بکنه. 5. 50 میلیون دلار برای تصرف نفت و گاز اوکراین توسط انحصارات امریکا. 6. 350 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین از جمله اسلحه ضد تانک، ضد زره پوش، عینک‌های نظامی، وسایل ارتباطی به کنترل و هواپیماهای بی‌سرنشین. 7. 30 میلیون دلار برای برپایی تبلیغات شدید رادیویی، مثلا رادیو آزاد و عرصه‌بندی در زمان شوروی سابق چجوری بود، تلویزیونی و اینترنتی در سراسر کشورهای جدا شده از شوروی سابق. 2008 20 میلیون دلار برای مخارج سازمان‌های دموکراتی، برای این جی او ها که در حقیقت تمامشون زیر نظر به حساب یا بنیاد راکفلر یا بنیاد فورد و یا نشنال اندامنت فور دموکراسی که در حقیقت انقلابات مخملی میکنن. 60 میلیون دلار برای موقوفه ملی برای دموکراسی، همین نشنال اندامنت فور دموکراسی، برای فعالیت در روسیه. 10 اعلام بدون دلیل اینکه روسیه قرارداد نیروهای هسته‌ای با برد متوسط را نقض کرده است. یه دروغ وحشتناکه و این فوق‌العاده خطرناک که میتونه واقعا به جنگ اتمی برسه. گورباچف راجع به این قضیه صحبت کرد. 11 صاف کردن راه برای بیرون کشیدن امریکا از این قرارداد که در حقیقت دست امریکا رو باز میکنه که این قرارداد کنار بذاره. 12 خواستن از روسیه برای برداشتن هر گونه موشک کروز یا موشک های بالیستیک با برد 500 تا یعنی خلع سلاح روسیه. در همان تاریخ تصویب این لایحه در کیف طرح امنیتی به تصویب رساند که مفاد آن به قرار زیره. در خود کیف حالا ببینیم چی گذشته. یک اعلام این که اوکراین باید یک کشور غیر نظامی یک کشور نظامی بشه. افزایش شدید بودجه نظامی، به حال آماده باشتر آوردن تمام نیروهای مسلح، بسیج نیروها و واحدهای گارد ملی، افزایش بودجه نظامی از 1% تولید ناخالص به 5%. با قوانین جدید آزادی های دموکراتیک مردم کرد چیز اوکراین از بین میره. من نرسیدم که به اون بحثی که از حفظه ریشه های عقب مونده، برای این که ما باید در فکر این باشیم که برای کشور خودمون چه کار باید بکنیم برای اینکه از چنبره عقب ماندگی بیرون بیان. بنابراین در فکر کشور خودمون، ولی اوضاع جهانی رو هم در این حال باید بدونیم چیه و چه خطراتی از بیرون متوجه کشور ماست. وقت من تمامه. فرزا جان خیلی ممنون. به این ترتیب عزیزان بدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی و ایرانیان فاینانشال تایم تیوی میره. هر شبتی به بعدش هم به سایت خودم mohit.golshan.com صداش میره و به توییتر و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.